من جوانتر است. در رازش می نشینم، گنجشکانی هستند، گنجشکانی می آیند، خانواده هست، خانواده می آیند. مادری در تاب سای خواب آواز می خواند، گنجشک ها جیک نمی زند، کودکی سایه ای را خم می کند، گنجشک ها جیک می کشند، دختری در سایه روان چهره می شوید، پسری چند سایه آن سوتر مشتی زیبایی می نوشد، گنجشکی دیگر می آید، خانواده ای دیگر فش می اندازد. مدت هاست کسی به سراغم نیامده، چقدر سایه داشتن خوب است. درخت با همه کهن سالی از من جوانتر است.
صدای شاعر.
شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه کشف الاسرار بشنوید.
از او بگو.
او که شجره پرفیض فیضیه بود. او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود.
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هر چی می خوام بنویسم.
روزنامه ها می خوان که من یک وقت صدام در بیاد، همه شوز را ببندن.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
گشت رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی. کشف الاسرار.
در این روزها که آتش فتنه جهان را فرا گرفته و دود تاریک آن به چشم تمام جهانیان رفته و تمام ملل عالم به فکر آنند که خود و کشور خود را از این دریای بی پایان آتش به کناری کشانند و از این فتنه جنگ مرگبار به یک سو شوند، از روی ضرورت و ناچاری کشورهای اسلامی نیز به سختی و بدبختی هایی مواجه شدند و در زیانهای این جنگ جهانگیر شرکت کردند، گرچه از سودهای آن بهره‌ای ندارند. خوب بود افراد این کشور نیز به فکر سعادت خود و برادران خود باشند و یک دل و یک آواز در چاره‌جویی این سیاه روزی ها بکوشند. دست کم از فتنه‌گری ها و فساد انگیزی ها در این ایام تنگ خودداری کنند و خودشان به بدبختی خود نیفزایند. مع الاسف می‌بینم که در این روزها بی‌خردانی چند پیدا شده که با تمام قوا نیروهای خود را صرف در فساد انگیزی، فتنه انگیزی، تفرق کلمه و برهم زدن اساس جمعیت می‌کنند. امروز که دنیای آتشخیز به ناچاری دست خود را طرف دین دراز کرده و خواهد کرد، بعضی از نویسندگان ما حمله به دین و دینداری و روحانیت را بر خود لازم دانستند، بدون آنکه خودشان نیز مقصودی جز فتنه انگیزی داشته باشند. امروز سست کردن مردم به دین و دینداری از بزرگترین جنایات برای فنای کشورهای اسلامی است. مهر از ماه‌های تأثیرگذار در تاریخ این سرزمین است که نقش بسزایی در حیات سیاسی ایران ایفا کرده است. 15 مهر ماه سال 1322 قم. آقازاده یکی از سرشناس‌ترین روحانیان شهر که طلبه جوان است، جزوه 40 صفحه‌ای منتشر کرد. این جزوه شرح تفصیلی 13 پرسش بود که از آغاز سال برای علمای دینی ارسال کرده بود ولی جوابی برایش ارسال نشد. علی اکبر حکمی‌زاده پرسش‌هایش را در قالب شبهاتی به اعتقادات شیعه وارد کرد تا نویسندگان، واعظان و علما را وادار به پاسخ کنند. پرسش‌های او درباره اعتقاد به استخاره، زیارت و توسل، مرجعیت، تناقض مباحث عقلی و بشری با اعتقادات دینی یا اینکه چرا امامت در قرآن نیامده و چند پرسش دیگر مجموعی از شبهات بود که در کتاب حکمی‌زاده به آنها اشاره شد.
ما اصلاً می‌خواهیم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد و اسلام فقری در قانون ندارد تا محتاج به غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروعیت نوشتن از بلژیک گرفتن و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به این ندارد که از کسی دیگه، از جای دیگه قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما میخواهیم متکی باشد به حکومت بر قوانین اسلام.
در جایی از کتاب آورده میگویند هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. میگویم این چگونه اسراری است که تنها به مردمان زود باور و بی سواد حق دارید بگویید و نشان دهید، ولی پای مردمان دقیق و کنجکاف که به میان می آید انگار جزو اسرار می شود. برای همین مضمون بود که حکمی‌زاده نام کتابش را اسرار هزار ساله نامید. حکمی‌زاده که تحت حمایت آیت الله محمد حسن شریعت سنگلجی، احمد کسروی و دربار بود، خیلی زود کتابش سر و صدا به راه انداخت و همه را به تکاپو واداشت. حتی روحانیون روشنفکری چون شیخ محمد خالصی زاده را نیز مجاب کرد در نشریه آیین اسلام اقدام به نوشتن جوابیه کند. اما در حوزه علمیه قم چشم‌ها در غیاب آقای بروجردی به سید ناماشنایی دوخته شده بود. می گفتند حاج آقا روح الله بیش از همه در علوم عقلی و منطقی مهارت دارد. تخصص او در فلسفه و کلام بود. هر کسی را که سوال شبهه‌ای این چنینی داشت به حاج آقا روح الله معرفی می‌کردند. گاه چند روز مشغول بحث با یکی از همین‌ها می‌شد و حتی درس را به این خاطر تعطیل می‌کرد.
ایشون قبول کرد، منتهای بشارت خوبی داد، گفت که در مدرسه دارالشفا بین مدرس و حجره سکونتی قبل آقا. خب من دیگه این منتهای آرزویم بود، در این که با امام روابطی داشتم، مخصوصا در درس آقای خونساری، آسد محمد طلی خونساری نوعا با هم بودیم که از شاگردهای مرحوم آسد محمد تقی خونساری، اون که خوب یادم میاد و با هم بودیم، که آقای عراقی که بالای سر قبر آقای خونساری و آقای ماجد عبدالکریمه، عرض کنم که من و آقای عراقی و آقای خمینی در درس اینها بیشتر این روابطمون بود. بحث هایی که میشد و نظریاتی که گفته میشد بیشتر، و اینم باز عرض بخورم که بعضی ها حاضر نبودن پلوی آقای خمینی بنشینند.
حکمی‌زاده دلبسته اصلاحات رضاخانی بود و کتابش هم در دفاع از تفکرات روشنفکری دوره رضاخانی و فعالیت‌های او بود. تنها کسی که در میان علمای حوزه نگرش نوینی داشت و می‌توانست با پاسخ به نیازها و مشکلات روز به شبهات جدید پاسخ بدهد و در برابر کشف‌فهمی روشنفکران طرفدار غرب روشنگری کند، حاج آقا روح الله خمینی بود.
I am very glad to see you in Turkey. رضاخان منبیات آتاتورک بود در ترکیه دیگه. نظرش این بود که اسلام رو از رسمیت بندازه، نظرش این بود که حجاب رو برداره، نظرش این بود که به شما کرشد. اون نظرهایی که عزاداری امام حسین تأکید کرد رضاخان،
تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای اینکه باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروع فروشی بیشتر از کتاب فروشی.
خمین شهری در گذرگاه غرب به مرکز کشور، شهر کاروانسراها. عبور کاروانها از خمین چندان آسان نبود. کاروانها گاه گرفتار راهزنان می شدند، راهزنانی که تنها به شبیخون زدن به کاروانها کفایت نمی کردند و خمین را هم ناامن کرده بودند. در چنین حال و اوضاعی بود که سید مصطفی موسوی خمینی به دیار کمره یا همان خمین بازگشت. اول مهر 1281 که مصادف بود با جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، سید مصطفی و هاجر خانم صاحب فرزندی شدند که تاریخ ایران را متحول ساخت. سید مصطفی هم عالم محبوبی بود و هم ثروتمند که از پدر به ارث برده بود. به همین دلیل تبدیل شده بود به پشتیبان و پناه مردم در برابر خانهای ظالم منطقه. گرفتارها معترضین گاه در خانه او متحسن می شدند و گاه خانواده زندانیان برای رهایی زندانیشان به او مراجعه می کردند. مدتی پیش از تولد روح الله، سید مصطفی خلافکاری های بهرام خان از خانهای بدنام خمین را به والی عراق گزارش داده بود. بهرام خان توسط والی دستگیر و در زندان کشته شد. برادران بهرام خان آقا مصطفی را مسئول مرگ برادرشان می دانستند و سخت در پی انتقام بودند. مرتضی پسندیده پسر بزرگ آقا مصطفی می گوید خانها تعدیشان را زیاد کرده بودند و پدر بیشتر با آنها درگیر شده بود و بناداشت برای برخورد شدیدتر با خانهای منطقه با عزادالسلطان والی عراق دیدار کند. اما جعفر قلی خان و میرزا قلی سلطان برادران بهرام خان در میانه راه شهیدش کردند.
در اثر زور و ستم اون زمان خانه ها و کسانی که وابسته به دولت ها بودند که اونها میخواستن جنایت کنند در شهر خمین و نسبت به جان مردم، ناموس مردم یا کسانی که قافله هایی که میامدن از این شهر بگذرن تعرض به اونها میکردن، این مرد استادگی میکرد پدر امام و در اثر استادگی زیاد خلاصه ایشون رو شهید کردن بین راه خمین و عراق.
روح الله هنوز 4 ماهش نشده بود که پدرش سید مصطفی همچون سایر اجداد دیگرش به شهادت رسید و سرپرستی فرزندانش به خواهر سید مصطفی صاحب خانوم رسید که در روح الله تأثیر بسزایی داشت. صاحب خانوم زنی عاقل و دانا بود که از شجاعت و درایت بالایی برخوردار.
عمه امام یک کسی بود که وقتی آقا مصطفی رو شهید کردند، او عمه امام آمد گفت من باید برم، تا وقتی که قاتل آقا مصطفی رو نگیرم از تهران نمیام. عمه امام رفت تهران، رفت دربار شاه وقت، اونجا نشست، گفت باید قاتل آقا مصطفی رو بدی. خیلی اصرار که شما برو، ما گفت نمیشه. بچه های آقا مرتضای پسندیده و بقیه رو برداشت و برد برای تهران، گفت که اینا بچه هاش هستن و ما قاتل این رو میخواییم. 6 ماه تمام در اونجا موند تا وقتی قاتل آقا مصطفی رو گرفت. خمین برد خمین به دار زد و قاتل آقا مصطفی کشته شد.
ایران همزمان با کودکی روح الله دستخوش وقایع بسیاری قرار داشت که هر ورق آن شرح مفصلی از تاریخ را می‌طلبد.
مهاجرت میکنید.
مهمترین مطالبه مردم عملا در نهضت مشروطیت اجرای عدالت و اجرای احکام اسلامی.
ما آن مجلس شورای ملی را میخواهیم که اساس آن بر اسلامیت باشد.
سال 1287 محمد علی شاه مجلس را به توپ بست تا فاتحه این مشروطه را بخواند. با این اقدام احساسات مردم جریحه‌دار شد و مردم دست به شورش زد. در تبریز ستارخان و باقرخان قیام کردند. نیروهای دربار که برای سرکوبی قیام رفته بودند شکست خوردند. ستارخان و باقرخان تصمیم گرفتند با نیروهایشان به پایتخت بروند. نیروهای روس تبریز را محاصره کردند. علمای نجف به ویژه آخوند خراسانی جنگ با نیروهای شاه و روس را همچون جهاد در رکاب امام زمان نامیدند و اعلام کردند برای یاری قیام تبریز همه عشایر مسلح به میدان بیایند. در نهایت حاصل قیام نصیب وابستگان روس و انگلیس شد. محمد علی شاه و پسرش احمد قاجار که هنوز کودکی بیش نبود به سلطنت رسید.
نه روسیه و نه انگلیس هیچ کدوم مایل نبودن در ایران یک نظام قوی مبتنی بر اراده مردم و مردم سالاری شکل بگیره. برای همین گروه های وابسته به اینها از همون ابتدا در مشروطه شروع کردن به اختلاف افکنی.
مهمترین علت شکست نهضت مشروطیت را در نداشتن یک رهبری واحد متمرکز و قدرتمند بدونیم.
ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آ محمد خان قاجار و اون سلاطینی که بعدها می آیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت ما احمد شاه بود هیچ یک از ما زمان آ محمد خان را ادراک نکرد.
سال 1296 در حالی که روح الله 15 ساله بود مادرش هاجر خانم را از دست داد و از هر زمان دیگر تنها تر شد.
امام بزرگ شد تا حدود 12 سالگی. 12 سالگی یک نفری بود به نام حاج نوروزی که از رفقای 6-7 ساله ایشون بود، یعنی در مکتب با هم بودن. ایشون میگفت ما وقتی مکتب میرفتیم این آقا روح الله، تو اسمش آقا روح الله بود، آقا روح الله هرچی مطالعه میکرد میفهمید، ما هرچی مطالعه میکردیم نمیفهمیدیم. میرفتیم پیش آقا روح الله میگفتیم آقا روح الله برای ما دوباره بگو. حاج نوروزی میگفت که هر چه بچه بود میگفت بیارید با من بدوند، میدوید و از همه جلوتر میرفت. یک در چرخ و فلک بازی امام یه چیزایی هست که میگیرن شما ژیمناستیک امروز میگن بهش، امام یه چرخ و فلک داشت، یه چوبی بود با این بازی میکرد میچرخید، که در این چرخیدن حدود 7-8 سالگی خورده بود زمین، پاشم شکسته بود. حاج نوروزی میگفت خورد زمین پاش شکست، 4-5 روزی پاش خوب شد دل نکرد، گفت باید بیم همون بازی. اولا در ورزش و بازی از همون سن 12 سالگی با تفنگ همراه بود، یعنی ایشون تیرانداز خوبی بود. تفنگ ایشون که 12 سالگی باش تیراندازی میکردن این رو زیر خاک کرده بودن در همون منزل.
آتش جنگ باعث شد خون بسیاری از غیور مردان ایران در رگهایشان بجوشد. از جنوب دلاوران دلوار به رهبری رئیس علی دلواری قیام دلیران تنگستان را آغاز کردند و از شمال علم نهضت جنگل را میرزا کوچک خان بردوش کشید.
لحظه به عون الله تعالی و حسن تأیید آقایان حاضر در جلسه قرار بر این می‌گذاریم که همه عناصر صالحه در تحت لوای یگانگی و برادری و صمیمیت مجتمع گردیده به نام هیئت اتحاد اسلام با یکدیگر متصل شده و متفقاً بعدای وظایف دینی و ملی خود قیام نماید.
متن حکم دادگاه قشون شاهنشاهی دکتر ابراهیم عشمت الاطباء معروف دکتر عشمت فرزند عباس قلی خان حکیم باشی به جرم اقدام علیه امنیت کشور و تشکیل گروه های مسلحه برای اخلال در نظام مشروطه سلطنتی حکم دادگاه و تعییدات حضرت اشرف جناب رئیس الوزراء به اعدام با چوبه دار محکوم و حکم صادره در یوم 11 شعبان 1337 هجری قمری در محل فروغ کارگزاری شهر رشت در مورد شخص نامبرده به اجرا در میاد.
توطئه‌های پی در پی را دیدیم و در مرگ عزیزان گریستیم. خون دلها خوردیم و دم بر نیاوردیم. بعد از محو ما آیندگان خواهند فهمید که ما چه بودیم، چه میخواستیم و چه کردیم.
روح الله نوجوان که مجذوب این دلاوری ها شده بود برادرش را ترغیب می کرد که به نهضت جنگل بپیوندند. حتی خودش شعری در مدح میرزا سروده بود که حکایت از تأثیر شخصیت میرزا کوچک خان بر روح الله 16 ساله داشت.
یادم در یک سخنرانی گفت که من بچه بودم تفنگ می‌انداختم، یعنی چون تفنگ داشته جوان 14 15 ساله. چرا؟ چون وقتی حمله می‌کردن مردم به خونه امام پناه می‌بردن. چرا؟ چون برج بارو داشته، مثل یک سنگر می‌تونستن مردم بی‌پناهی که می‌خواستن اموالشون رو غارت کنن پناه بگیرن. امام از همون سال‌ها شخصیت خودش رو نشون میده، میره در این برج‌ها و تیراندازی می‌کرده که میگه منو برادرم می‌رفتیم تیراندازی می‌کردیم. و حتی من یادم در زمان جنگ میگه الان هم بلدم تفنگ بندازم، یعنی میگه که من هنوز یاد دارم این تفنگ رو.
وقتی جنگ اول به پایان رسید با مرگ مادر و عمه صاحبه، روح الله راهی مدرسه علوم دینی عراق شد تا قدم در راه اجدادش بگذارد. اولین سالش را در مدرسه علوم دینی عراق گذراند. آوازه شیخ عبدالکریم حائری ریاست حوزه علمیه عراق او را به آنجا کشاند. شیخ که به قم رفت و حوزه علمیه قم را پایه گذاشت، روح الله هم راهی قم شد.
و خودش یک انسان بسیار تیزهوش و با درایتی بود که همین موجب شد زمانی که متوجه بشه خمین دیگه کوچیکه برای رشد، ایشون مهاجرت میکنن به قم. و قم هم در میان افراد بسیار صالح، عارف، صادق، صمیمی رشد کرد.
و خودشان هم در فلسفه و ارکان شاگرد خاص مرحوم شیخ محمد علی اصفهانی شاه‌آبادی بودند که خب ایشان مبرز بودند در همین فلسفه و عرفان. چندین سال، شاید حدود 7 سال شاگردی ایشان کردند. بعضی جاهای دیگری هم این آقای حکیمی هم در قم بوده، از آن استفاده های هیئت و بعضی مسائل فلسفی هم کردند. از مرحوم آقای قزوینی هم، آسید ابوالحسن قزوینی که از بزرگان علما فیلسوف و فقیهی نامدارم بودن که قبرشان هم در همین مسجد بالا سر قمه، از ایشان هم استفاده هایی داشتن.
این
قافله از صبح ازل سوی تو رانند، تا شام ابد نیز به سوی تو روانند. سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند، دل سوخته هر ناحیه بیتاب و توانند. بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت، تا فاش شود آنچه همه در پی آنند. ای پرده نشین در پی دیدار رخ تو، جانها همه دل باخته دلها نگرانند. در میکده رندان همه در یاد تو مستند، با ذکر تو در بتکده ها پرسه زنانند. ای دوست دل سوخته ام را تو هدف گیر، مژگان تو و ابروی تو تیر و کمانند.
یکی از همسایه‌های امام در قم میگه که من رد میشدم موقع اذان، بلند شده بودم که نماز بخونم، از آن نشده بود، دیدم صدای گریه میاد، فکر کردم کسیست بیرون دو کوچه مشکلی داره، رفتم دیدم نه، یک کسی در اون فضای خالی که باغ بوده و اطراف خونه امام بوده، دیدم کسی به نماز ایستاده داره گریه میکنه. امام رو نشناختم، خیلی خوشم اومد که این کیه، این وقت شب داره گریه میکنه، مراجعات میکنه. ایستادم تا نمازش تمام شد، دیدم حاج آقا روح الله خمینی.
آموزشی بود که می توانست وقایع زمان را از نزدیک درک کند. حضور روح الله جوان در قم با رویدادهای مهمی همزمان شد. تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی و روی کار آمدن عصر رضاخانی وقایعی بود که کم کم مسیر حرکت روح الله جوان را شکل داد، تا سالها بعد در روزهای سخت ایران سید روح الله خمینی پرچم نهضت دیگری را برافرازد. نهضتی که برای برپایی آن نیاز داشت پرده از اسراری هزار ساله بردارد و در آغاز این مسیر کشفی بر این اسرار نوشت تا منش این نهضت را بر تفکر و اندیشه پایگذاری کند.
فارغ از هیاهوی شهر و بازارگرمی های رایج، ما اینجا تو مهد فرش در کمال آرامش و سقف احترام پذیرای شما هستیم. اگه میخوای فرش اصیل و با هویت به بهترین قیمت تهیه کنی و موقع خریدم یه کارشناس خوب راهنماییتون کنه، مستقیم بیای مهد فرش. این یه تبلیغ تو راستای اطلاع رسانیه تا شما بهترین رو انتخاب کنید. راستی جشنواره پا به پای مهد فرش تو سراسر ایران در حال برگزاریه.
ایران مهد فرش است.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی دارنده هیجان انگیزترین تجهیزات ورزش‌های آبی، بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور به وسعت 10,000 متر مربع با ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق را افتتاح می‌نماید. گامی بلند در راستای آرمان‌های مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد، موج خبرهای هیجان انگیز تمومی نداره. در جوار حرم امام رئوف برای خدمتگزاری به زائران و همجواران.
خب تا کی قراره بی کولری علاکی؟
مگه نگفتم اسمشو نیاد؟ پدرتون خوشش نمیاد؟
آخه مگه با نگفتن اسمش خنک میشی؟
بعدشم وقتی که میشه به این راحتی یه دونه از این اسمشو نیارا خرید.
باشه راجو چی حرف میزدیم؟
اسمشو نیار،
یه اسمشو نیار کم مصرف.
راست میگن، خریدشم قسطی و خیلی به صرفه.
حالا اینجا که میشه این اسمشو نیار کم مصرف قسطی با صرفه رو خرید، کجا هست؟
فروش ویژه انواع کولرها شرایطی استثنایی در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی
کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما باد و سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک میش درماز وایی میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیارین.